ششم بهمن 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. خب، نظر ما این شد که مؤلفت قلوبهم عام است از حیث افراد و مطلق است از حیث تعلیف، و اجرای اون به دست امام عادل صاحب شرایط که بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین در یکی از موارد پیش گفته، مثل استمالت، مثل استعانت از کفار یا مخالفان در جنگ و یا جهت تقویت ایمان و یا حتی به علل دیگری که در کلمات فقها ذکر نشده است، مثل اینکه دشمنان تنها بمانند، کفار با دشمن همکاری نکنه، یا جهات اقتصادی عمل بکنه، مثل اینکه کالاهایی رو که قرار است به دشمنان یا مسلمانان بفروشیم، امام از سهم مؤلفت قلوبهم بخشی از ثمن کالا رو بپردازه. به این طریق ثمن کالا به دست افراد مقصد با بهای کمتری برسد. در هر صورت اون چی که این مصرف رو از مصارفی مثل سبیل الله جدا می کند این است که روش اتخاذ شده توسط حاکم عادل تعریف قلوبه به اسلام یا به استعانت یا به آنچه که مصلحت اسلام و مسلمین در آن است. این باعث فرق این مصرف میشه با مصارفی مثل سبیل الله. خب، سبیل الله هم یقینا جهاد یکی از مصادیق سبیل اللهه. لذا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای منتظری گفتن اگر که ما در سهم تعلیف اشکال داشته باشیم که به کفار بدیم، از باب سهم سبیل الله بهشون میدیم. عرض من این است که در تعلیف قلوب روش اتخاذ شده تعلیفه، در سبیل الله روش اتخاذ شده هدفش کمک به دین است. تفاوتشون از اینجا ظاهر میشه، گرچه ممکنه اینها در باب مصادیق عموم و خصوص منوج باشه. نکته دیگری که در اینجا مهم هست این است که طبق برخی از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اموالی که در جهت تعلیف هزینه کردند نه تنها به اهدافشون رسیدند، بلکه سود مالی هم کردند، یعنی هزینه به قول امروزی ها برگشت. روایتی رو در تفسیر عیاشی نقل میکنه، بقیه منابع مثل تفسیر برهان و و مستدرک حاجی نوری اونها رو از تفسیر عیاشی نقل میکنن. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 92. مستدرک هم اینو نقل کرده، تفسیر برهان هم نقل کرده، آقای منتظری هم در زکات جلد 3 صفحه 27 این رو نقل کرده. روایت اینه، جالب روایت، ان زراره و خمران و محمد ابن مسلم، ستن از بزرگان و فقهای شیعه، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، دو تا امام، و المؤلفت قلوبهم، قال امام فرمود قوم تألفهم رسول الله صلی الله علیه و آله، قومی است که پیامبر به قصد تألیف اقدام کردند. چه کار کردند؟ و قسم فیهم الشیء، یه چیز خاصی رو که مقصدشون بود بین اونها تقسیم کرد. حالا اون چیز خاص ممکنه از غنایم باشه، ممکن است از سهم زکات باشه. قال زراره، قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت باقر فرمودن به نقل زراره، فلما کان من قابلن، تا سال بعد شد، جا او به ضعف الذین اخذوا، اینایی که بهشون پول داده شده بود دو برابر اون چیزی که برده بودن آوردند، و اسلم ناس کثیر، بسیاری از مردم به این سبب مسلمان شدن. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا جا او به ضعف الذین اخذوا و اسلم ناس کثیر. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا 100 شتر داد به آقای فلانی رئیس قوم، سال بعد او 200 تا شتر آورد، مثلا به عنوان سهم زکات یا هر چیزی به پیغمبر دادن، و بسیاری از مردم قومش هم مسلمان شدن. یعنی هم ضرر مالی نکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم، هم جلب قلوب کرد به اسلام. قال فقام رسول الله صلی الله علیه و آله خطیبا، پیغمبر منبر رفتن. خاطرتون هست انصار ناراحت شده بودن که ای به ما پول نمیدی، پولا رو همه رو میدی به خیش و قومای خودتون. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم خطیبا، فقال هازا خیرون ام الذی قلتم، فقال هازا خیرون، این بهتر شد، ام الذی قلتم، یا اونی که شما میگفتید که هیچی پول ندید به اینا، فقط جا او من الابله به کذا و کذا، اینا اینقدر شطور رو بردن برای ما، مثلا 200 شطور رو بردن، ضعف ما اعطیتهم، چند برابره یا دو برابره اون چیزی که من بهشون دادم، و قد اسلم لله عالم و ناس کثیر، به علاوه مسلمان واقعی شدن، توحید پیدا کردن، عالمی یه جهانی و تعداد زیادی مردمی. والذی نفسی، یا توی نسخه‌ای هست نفس محمدن بیده، قسم به خدایی که جانم در دست اوست، لودت تو، دوست می داشتم، ان اندی، انقدر داشتم که، ما اوتی کل انسان دیته، به هر آدمی به اندازه دیش پول بدم، یعنی 1000 دینار به هر فرد بدم، والذی نفس محمد بیده لودت تو ان اندی ما اوتی کل انسان دیته، الا ان یسلم لله رب العالمین، حاضر بودن به هر فردی 1000 دینار بدم تا اینکه مسلمان بشه. یعنی اگر احساس میکردم هزینه کردن باعث مسلمان شدن میشه، من با دست گشاده پول میدادم به دست مردم. این روایت خوب نشون میده پیغمبر اکرم مصلحت سنجی درستی کردن، و این در سهم زکات چه سبیل الله چه ارزم حضور شما مؤلف قلوبهم، این مهم است که مصلحت سنجی درستی صورت بگیره. یه نکته ای هم حضرت به ما یاد میده که اگر با مردم با گشاده دستی برخورد کنه حاکم، مردم علاقه شون به اسلام بیشتر میشه، به وضع این که بیت المال هی پر بشه باید خانه های مردم و دست ها رو پر کرد تا مردم توجهشون به اسلام بیشتر بشه، بفهمن اسلام برای دنیاشون هم فایده داره. شبیه این روایت در مسند احمد نقل شده در جلد 3 صفحه 108، همینطور آقای منتظرین رو در زکات جلد 3 صفحه 27 نقل کردن. احمد حنبل به سندهی ان انس از انس ابن مالک که از اصحاب رسول الله، ما یه مالک ابن انس داریم که رئیس مذهب مالکی هست، یه انس ابن مالک داریم که از اصحاب خاص پیغمبر. ان انس ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن یسأل شیئا علی الاسلام الا اعطاه، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی ازش بابت اسلام خواسته نشد مگر اینکه داد. فلان رئیس قبیله مثلا گفت اینقدر به ما بدی ما با تو خواهیم بود مسلمان میشی، پیامبر داد. قال انس میگوید فعطاه رجل فسأله، یکی اومد پیش پیغمبر ازش خواست، فأمر له بشاء، شاء اسم جمع است مفردش میشه شاک یعنی گوسفندان گله، فأمر له بشاء کثیر بین جبلین، در یه دره تعداد زیادی گوسفند میچریدن، من شاء صدقه از گوسفندای زکات. پیامبر همه اینایی که تو دره بودن به این آقا داد. قال انس میگوید فرجع الی قومه، این آدمه برگشت توی قوم خودش با گوسفندا. فقال یا قوم اسلمو، مردم مسلمان شید، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُوتِي عَطَاءً مَا سلام عليكم مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُوتِي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، پیغمبر گشاده دست از فقر نمیترسه، کلان میبخشه. بیاید مسلمان بشید، اگر میخواید دنیا داشته باشید اسلام بهتون دنیا هم میده. این پیامبر پیامبر کریمی است. خب این هم به عنوان تتمه بحث مؤلفت قلوبهم. حالا بنده جمع بندی کردم، اقول فیما قلتو کفایتون لتعمیم سهم المعلفه و ان امرهو به ید الامام العدل. یعنی اختصاص پیامبر نداره، برعکس اهل سنت که گفتن این مختص پیامبر بوده، نه، این دست امام العدله. بله، قول اقول، بله، همطوری که گفتم سهم مؤلفه عام است، امر مؤلفه هم به دست امام العدله، اینجا کنایه به اهل سنت که گفتن فقط به پیغمبر. و نؤیدو ان للامام الحق ان یستعین بالتعلیف بالمال فی مصارف هل مذکوره علاوتن من سهم المؤلفت قلوبهم من الزکات. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم تعلیف قلب فقط مختص سهم مؤلفت قلوبهم از زکات نیست. در روایات دیدیم پیامبر به صفان ابن امیه از غنایم جنگ داد، نه سهم مؤلفت قلوب. یا امام میتونه از بیت المال بده، اصطلاحا بهش میگن سهم مصالح. حالا یه وقتی توضیح میدیم، مثلا تو فقه اهل سنت زیاده، میگه امام میتواند از سهم مصالح بدهد. مصالح یعنی از بیت المال بده، مثلا زمین های مفتوحه الانوار، اجاره هایی که بر اساس زمین ها گرفته شده، این دریافتا میاد توی بیت المال، یه بخشی از بیت المال بین مردم تقسیم میشه، چنان که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، روزش هم خوندید، منبراش هم رفتید، که پیامبر به عمار میگفت اونی که در بیت المال هست تقسیم کنید، مثلا به همه 2 درهم پول بدید، 10 درهم پول بدید، خود امام هم 10 درهم 2 درهم پولش میشه. این مقصود همه بیت المال نیست، و بعضی ها فکر میکردن حضرت علی علیه السلام یه دفعه دستور میداد هرچی پول توی صندوق دولت هست همه رو تقسیم کنید به مردم بدید بره، بعدم جارو بزنید و آبم بپاشید، چنان که تو روایت هست. این که اصلا ببخشید با عقل جور در نمیاد که آدم کل سرمایه عمومی کشور رو یه شبه بده دست مردم. بله، بیاد احمدی نژادی مثلا چی بهش میگن این ماهیانه رو یارانه، بگه همه بیت المال رو یارانه کنید، بیت المال خالی جنگ نداره، مصارف عمومی نداره، پول نباید بسازه. نه دوباره هیچ وقت شما حتی روز اول که نم امیرالمومنینی که میدونه جنگ پیش داره، میدونه هم تهدید خارجی داره هم تهدید آخری، سهمی از بیت المال، بخشی از بیت المال که حالا در جای خاصی نگهداری میشه، نداشته باشه، چون سند حدیثای دیگر در مقابلش هست. خود قرآن، در قرآن برای زکات مصارف متعددی قائل شده، در باب نمیدونم زمین هایی که گرفته میشه مصارف مختلفی نوشته شده. این نیست که همه رو تقسیم کنیم اونم عمومی. آقا گفته به مساکین بدید، گفته به فقرا بدید، نه مثلا سیبیل کلوفتایی مثل طلحه و زبیر پول بدیم، به بقیه هم پول بدیم. این سهمهای خاصیست، حالا به جای خودش، اینجا عرض من نیست، این مسلمه توی مباحث اسلام. میخوام میگم اینو خلط نکنید، یه وقتی خدای نکرده رئیس جمهور شدید، روز اول باید اون چی که تو بیت المال هست همشو یارانه کنی، سر ماه بدی دست مردم، بعد دوچار مشکل میشه. حالا من عرضم اینجا اینه که تعلیف قلوب، این مهمه، تعلیف قلوب یک استراتژی اسلامی است
به دست امام حق برای اینکه نظرات رو به اسلام جلب کنه یا از کفار تألیف قلب کنه برای کمک به مسلمان ها، از جمله کمک در جنگ. رضا به عرضم دقت کنید، ان للامام الحق ان یستعین به تألیف بالمال فی مصارفه المذکوره. حالا مصارفش مذکوره شیخ طوسی باشید میگید فقط برای استعانت، شیخ مفید باشید هم به مسلمون میدید هم به کافر میدید، صاحب جواهر بشید یا صاحب در حقیقت عروه بشید، تأمین برای همه موارد. علاوتم من سهم المؤلفت قلوبهم من از زکات، میتونید از سهم مؤلفت قلوبهم استفاده کنید، این یک. و من سهم فی سبیل الله، میتونید از سهم سبیل الله استفاده کنید. فقهای ما سهم سبیل الله رو هر مصرف شرعی گرفتند. و من الرزخ من غنائم الحرب، میتونید در باب غنائم حرب از رزخ استفاده کنید، چنانکه در روایات پیامبر این کارو کرد. او من سهم المصالح من بیت المال، مصالح یعنی مصالح عمومی، بخشی از پیام بیت المال تقسیم به جیب افراد نمیشه، این مال مصالح عمومیه، از این سهم استفاده کنید. فل استعانته فل حرب المشروع، در جنگ مشروع برای استعانت از کفار که بحث ماست، از این موارد مالی استفاده کنید. گرچه بحث اقتصادیش برای جای دیگه است، ما اینجا در مقامش نیستیم. و این کان البحث الوافی فیه یقتضی المجال الاخر، گرچه بحث وافی درباره در حقیقت موارد مالی مال جای دیگری است. خب حالا برگردیم یه جنبندی از کل مسئله بکنیم بعد این 40 جلسه ای که ما داشتیم خدمتتون، که آیا استعانت به کفار میشه کرد یا نمیشه کرد. و من دیگه ادله رو تکرار نمی کنم که تکرار لازم بیاد، میخوام بگم مسلم ادله روایی شلوبل هم نمیخواد، ما بریم سراغ خود قرآن. قرآن ما رو راهنمایی میکنه، علاوه بر مسئله مؤلفت قلوبهم که در قرآن بود، بقیه آیات هم هست. از جمله آیات آیه 60 سوره مبارکه انفاله، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آهای پیغمبر، آهای مسلمانای دیگه، شما در مقابله با کفار از هر قوتی استفاده بکنید. چقدر قشنگه این آیه، از هر قوتی استفاده کنید. اگر قوتتون توانایی مالیتونه، میتونید با توانایی مالی جلب نظر کفار بکنید در استعانت به جنگ، بهشون بدید اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ما دیگه عام به این گردن کلفتی نداریم، ما استطعتم من قوتن، هر چیزی که قوت محسوب میشه، یعنی توی امام، توی پیغمبر، اونی که باید روش فکر کنی اینه که چه چیزایی برات مزیت حساب میشه. به قول امروزی ها قوت حساب میشه. اگر داشتن تعداد کثیر لشکر برای شما قوت حساب میشه، خب بسم الله، پول بده کافر بیار بذار جز به رزمندگانتون، یا ازشون سلاح بخر، یا ازشون تبلیغات بخر، به نفع تو تبلیغ کنن. الان میبینید اسرائیل، آمریکا پول پخش کنه تو دنیا، مراکز تبلیغی و رسانه ها رو میخره، گرچه این رسانه مال دشمنشه، ولی وقتی پول بده همراهی رسانه ای خیلی فرق میکنه. چنانکه تو دنیا ایران رو امروز به عنوان یک کشور قانون شکن ضد حقوق بشر معرفی کرد. با چی چیزی؟ با پول. خب ما نمیتونیم هدف نامشروع داشته باشیم، ولی میتونه امام حق هدف مشروع داشته باشه. برای که شبه زدایی کنه به رسانه ها پول بده حقایق رو منعکس کنن. اشکالی داره؟ چه اشکالی؟ هر چیزی که قوت محسوب میشه در جنگ، اعدو لهم، برای مقابله با کفار از اونا استمداد بجوید. این آیه رو عجیب فقه ها بشه تمسک نکردن در باب استعانت به کفار. قوت حساب میشه. رضا ملاحظه بکنید. و اما فی اصل مسئله که تارا داشتیم بحث میکردیم، ای مسئلمون چی بود؟ جواز الاستعانت من الکفار یا بالکفار، هر دوتا درسته، فی الحرب. استعانت بالکفار تو عربی بیشتر بابا میاره، در عکس فارسی که ما میگیم کمک از. فی جواز الاستعانت بالکفار فی الحرب، کدوم حرب؟ میخوایم بگیم هر حربی، بحث کردیم دیگه. بعضی گفتن حرب علیه قلات هم میشه استعانت کرد، در جنگ های داخلی به قول امروز. در جنگ علیه مسلمان های دیگه چی؟ میشه استفاده کرد یا نمیشه؟ مثل حرب ایران و عراق مثلا دیگه میشه استفاده. اما فی اصل المسئله ای جواز الاستعانت بالکفار فی الحرب علی المعاندین والحربیین، اونایی که کافر حربی هن، یا آدم هایی مثل صدام که به ظاهر معاندن، به ظاهر مسلمان هن، ولی در واقع معاند اسلام و مسلمین هن. به قول حضرت امام اینا کافر هن. بله؟ برای چی امام میگه حزب بعث کافره، صدام کافره؟ میخواد بگه که این مشمول ادله جهاد میشه. من اسم گذاشتم معاندین. ول حربیین علی امام العدل، اونایی که علیه امام عدل میجنگه، مثل حضرت امیر. گرچه اونی که میجنگه طلحه است، زبیره، جزو صحابی خاص پیغمبرم باشه. وقتی معاند شد باش می جنگیم و حتی از کفار هم استعانت می جوییم. علل امام و عدل و حکومت صالحت المؤمنه، یا علیه یه حکومت حقی مثلا مثل جمهوری اسلامی دارن می جنگن، ما میایم از سهم مؤلفه استفاده می کنیم برای استعانت. بله. و فی اما فی اصل المسئله فیکفی، این فیکفی جواب اماست، اطلاق و عموم آیه 60 من سوره انفال. آیه 60 چیه؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، تواناییتون ازش استفاده بکنید، گرچه تواناییتون در عمل مورد استفاده قرار نگیره. یعنی بمب دارید، موشک نمیدونم، خیبر شکن دارید، ولی هیچ وقت ازش استفاده نکنید. فایدهش چیه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو الله، جنبه ارهابی داره، باعث میشه پیشگیرانه است به قول امروزی ها. ترهبونه اگه بخوایم حقوق توضیحش بدیم، میگیم جنبه پیشگیرانه داره، جنبه پیشگیرانه داره، ما استفاده نمیکنیم. لذا در باب سلاح اتمی هم همینطور، حالا مقام معظم رهبری برخی فتوا دادن به حرمتش، ولی میخواییم بگیم همه سلاح ها که برای بکارگیری نیست. سلاح ها جنبه ارهابی ممکنه داشته باشه. دشمنی مثل اسرائیل بیمغز که چندین کلاهک هسته‌ای داره، این جنبه ارهابی داره، بزنی میخوری، این اشکال داره. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، بعد میگه که شما دشمن زیاد دارید، بعضیش فکر میکنید فقط اسرائیل و نمیدونم آمریکا، نه، یه سری هستن شما نمیشناسیدشون،
و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، یه سری دشمن دیگر هم دارید که نمیشناسیدشون. شاید این اشاره داشته باشه به منافقینی که تو صف پیغمبر بودن، بعدها شدن طلحه زبیر، یا به قول ما شدن عمر و ابوبکر، و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، خدا میدونه که امی بنی امیه میاد و بنی عباسی میاد، اینا از دشمن بدترن. بعد همین روایتی که خوندیم، شما اگر فی سبیل الله هزینه کنید، هزینه بهتون برمیگرد. روایت الان خوندیم که پیامبر هرچی در باب تعریف هزینه کرد، چند برابرش بهش برگشت. میفرماید و ما تنفقوا فی شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، هرچی که در سبیل الله خرج کنی نترس، برمیگرد، هزینه کن. و انتم لا تظلمون، شما بهتون ظلم نمیشه. به چه شرطی؟ حالا شرطش هم باید بگیم دیگه، حالا چون وقت گذشته بمانم انشاءالله برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله،
آره، گاهی بار منفی داره چون منابع